شما فرض سوال دیگه حق ندارید تغییر بدید. حالا در این شرایط اگر مادر مجددا ازدواج کنه، تکلیف حضانت فرزند به چه ترتیب خواهد بود؟ پاسخ بدید.
خب فکر میکنم حضانت فرزند تا 7 سال بر عهده مادر باشه و سن قانونی برای
صورت سوال این نبود که تا چند سال. صورت سوال این بود در زمانی که حضانت با مادر است، اگر مادر ازدواج مجدد بکنه حضانت با چه کسی است؟ صورت سوال رو لطفا تغییر ندید.
آخرین فرصتتون هست که
اگر یعنی سوال از این راحت تر اصلا نمیشه که. آقای دکتر منوری، آقای مرادی.
خب متاسفانه نتونستم پاسخ رو ارائه بکنم. قانونگذار در قانون مدنی تکلیف این موضوع رو روشن کرده. در ماده 1170 اشاره میکنه که در صورت مبتلا شدن مادر به جنون و یا ازدواج، حضانت با پدر خواهد بود.
بسیار.
من یک توضیح دیگه بدم در مورد این سوال. شاید برای من که معلمی و تدریس حقوق رو چند سال است که انجام میدم، یک مقدار این قضیه مهمتر باشه. یکی از نکاتی که در مورد هر سوال حقوقی و به طور کلی در زمینه آموزشی، در مورد هر سوالی که باهاش مواجه بشید باید توجه کنید بهش، توجه به صورت سوال. این سوال سوالی بسیار آسون، میگه در مدتی که حضانت طفل با مادر است، اگر مادر ازدواج مجدد کند. اگر شما فقط به صورت سوال درست توجه میکردید، پاسخ صحیح به راحتی میرسیدید.
بسیار خیلی متشکرم. در مرحله دوم گروه دادیاران هم 1.5 امتیاز گرفت از سوال چند گزینه‌شون و گروه ندای عدالت هم 1.5 امتیاز گرفت از سوال چند گزینه. گروه مجریان عدالت هم که در مرحله دوم امتیازی کسب نکردن. خب خیلی متشکرم. در مرحله دوم گروه دادیاران 5 امتیاز، گروه ندای عدالت هم 5 امتیاز و گروه مجریان عدالت هم که اصلا امتیازی رو کسب نکردن. با تشویق شرکت کننده هامون بریم به استقبال مرحله سوم مسابقه ادبیه.
شبکه رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه با حضور اساتید و دانشپژوهان رشته های مختلف حقوق. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوطه در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. مسابقه مهیج عدلیه. مرحله سوم گفتار شناسی.
خیلی خوش آمدید به مسابقه حقوقی عدلیه از رادیو گفتگو. شما میتونید این برنامه را از طریق رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید یا میتونید نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو رو نصب بکنید روی تلفن همراهتون از طریق وبگاه ما radiogoftogu.ir. در هر شرایطی شنونده برنامه ما باشید یا اینکه از آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو شنونده برنامه عدلیه باشید. مرحله سوم مرحله چهره‌های شاخص حقوقی است. آقای مرادی توضیحشو بفرمایید لطفا.
بسیار خوب. چهره شاخص طبیعتا از چهره های شناخته شده علم حقوق هست و در این مرحله بخشی از زندگانی این بزرگواران در واقع مورد خوانش قرار میگیره و پلکانی امتیاز داده میشه. به این ترتیب که در مرحله اول 20 امتیاز، در مرحله دوم اگر بتونن تشخیص بدن که این بزرگوار چه کسی هستن 10 امتیاز و در نهایت به ساده ترین شکل ممکن که شخصیت اون در واقع حقوقدان مشخص میشه و هویدا میشه، کمترین امتیاز که 5 امتیاز هست رو میتونن دریافت بکنن.
بسیار. اگرم به هیچ کدوم یعنی طی این مراحل جواب ندن که امتیازی نمیگیرن.
بله.
کل 20 امتیازش موقع مال منه. خب آماده این؟ اینجا باید از زنگا استفاده بکنید. یعنی مرحله اول، بخش اول اطلاعات که قرائت میشه، هر گروهی که پی برد به نام اون شخصیت حقوقی، اون چهره حقوقی، از طریق زنگ مشخص میشه. آماده این؟ این حقوقدان نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه ایرانی، متولد سال 1312 است. تخصص اصلی وی حقوق خصوصی است. وی عضو پیوسته فرهنگستان علوم است و ریاست شاخه حقوق این فرهنگستان را بر عهده دارد. وی سابقه ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را نیز در کارنامه دارد. ایشان همکنون سردبیر فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه های حقوقی نیز هست.
در این مرحله اگر پاسخ بدید 20 امتیاز رو کامل دریافت میکنید.
من یه راهنمایی هم میتونم بکنم. این چهره آقای دکتر منوری نیست، آقای مرادی هم نیست، منم نیستم. اینم راهنمایی. بریم سراغ بخش دوم. گروه محترم دادیاران بفرمایید.
جناب دکتر سید حسین صفایی.
آفرین بر شما. آخه تشویق داره این دیگه واقعا. تشویق داره دیگه. آقای دکتر سید حسین صفایی که کتاب حقوق خانوادهشون برنده جایزه کتاب سال شده و تاکنون بارها تجدید چاپ شده و مشهورترین کتاب ایشون هم کتاب اشخاص و مهجورین در سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانیه. ایشون با همکاری تعدادی از استادان بزرگ رشته حقوق کتاب نظام‌های حقوقی بزرگ معاصر یا حقوق تطبیقی رو ترجمه کردن. 20 امتیاز این بخش تعلق میگیره به گروه محترم دادیاران، مبارکشون باشه. آقای دکتر منوری، آقای مرادی، نکته‌ای دارین در این خصوص؟
جز آرزوی طول عمر با عزت و سلامتی برای استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر سید حسین صفایی و خرسندی و خوشحالی از اینکه نسل جدید دانشجویان علم حقوق هم با این اساتید بزرگ آشنا هستن، نکته دیگه ای نیست.
بسیار خب، خدا حفظشون کنه آقای دکتر صفایی رو. خیلی ممنونم. گروه دادیاران یهو چه جهشی داشت، یعنی یک امتیاز یک جا رو دریافت کرد. به نظرم اتفاق بزرگی رقم خورد. بریم سراغ مرحله چهارم مسابقه که اونجا دیگه حل مسئله است و کار بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر و جذاب‌تر. با تشویق دوستانمون میریم وارد مرحله چهارم مسابقه عدلیه خواهیم. مسابقه عدلیه، قدمی در راستای آشنایی هرچه بیشتر با مفاهیم حقوقی و کارکردهای آن در جامعه. بریم سراغ مرحله چهارم مسابقه عدلیه. در این مرحله آقای مرادی توضیح خواهند داد که چه اتفاقی میفته، امتیازات چطور محاسبه خواهد شد و چگونه باید پاسخگو باشند. آقای مرادی بفرمید.
خب، مرحله چهارم پیچیده ترین و فوسفورسوس ترین مرحله مسابقه خواهد بود و اینکه سعی کردیم که در این قسمت سوالا چند وجهی باشه، آیین دادرسی کیفری و مدنی داخلش باشه که بتونیم در واقع سوالایی رو با سطح پیچیدگی بیشتری مطرح بکنیم.
بسیار. آیین دادرسی کیفری
هم داره.
آیین دادرسی کیفری و مدنی تو بخشای قبل اصلا مشتری نداشت.
بله.
اینجا مجبورن که مشتریش بشه. بسیار. بریم سراغ آقای دکتر منوری. گروهی که بیشترین امتیاز رو تو بخش قبل گرفت، تو مرحله سوم گرفت، اولین سوال رو پاسخ خواهد بود دیگه. گروه محترم دادیاران که 20 امتیاز رو کامل گرفتن، آماده این؟
بله.
بسیار. خانومی پس از ازدواج متوجه می شود که همسرش در بعضی مسائل دارای رفتارهای عجیب و نابخردانه است. در پی شکی که خانوم به سلامت عقلی همسر خود داشته است، متوجه وجود حکم قبلی دادگاه مبنی بر حجر به علت سفاهت همسرش می شود. خانوم به دادگاه مراجعه کرده و به دلیل سفیه بودن آقا درخواست فسخ نکاح می دهد. آیا می توان نکاح را فسخ کرد و چرا؟
ببینید، اگر شخصی که میخواد ازدواج کنه و مقصود سوال شما زوج بود که داره سفاهت است، اگر با تنفیذ ولی قیم یا وصی این نکاح تنفیذ شده باشه براش، مشکل نداره و از این جهت خانم نمیتونه طرح دعوا کنه مبنی بر فسخ نکاح اگر تنفیذ شده باشه. البته بخش مالی نکاح رو که مهریه است عرض کردم، ولی بخش غیر مالیش رو سفیه شخصا میتونه عقد نکاح برای خودش ارزم به خدمت شما انشا بکنه در نکاح دائم اینطوری، ولی در نکاح موقع چون بوده مالی داره اینطوری نیستش. حالا نمیدونم توضیحات بنده تا اینجا درست بود یا نه. اگر
الان توضیحاتتون تمام شد؟
نه، ادامه داره، ولی گفتم اگر
بفرمایید.
من آیه کبیری در واقع میخوام پاسخ شما رو اول به سوال اصلی بدونم که آیا در فرضی که مطرح شد میتوان نکاح را فسخ کرد یا خیر، این رو جواب بدین.
یه بله خیر.
تا در مورد توضیحاتتون من نظرم رو بگم.
میشود یا نمیشود؟
خیر،
نمیشود نکاح فسخ. به چه دلیل؟ حالا دلیلش رو بگید.
به چه دلیل؟
اینجا اثبات شده که فرد در زمان ازدواج سفیه بوده.
اگر سفیه بودن ایشون محرز شده باشه، ما میتوانیم با استناد مثلا اگر درست میگم به خیار تدلیس.
به نظر شما بحث خیارات در اینجا جایگاه داره در عقد نکاح؟
بذار من اصلاح کنم توضیحاتمو. ببین الان بحثم مربوط به اهلیته در نکاح. عرضم به خدمت شما که ما اگر اهلیت رو از یکی از اوصاف اشخاصی که دارن نکاح رو منعقد میکنن بدونیم، شاید بتونیم فسخ کنیم این نکاح رو. که فرض کنید به عنوان مثال زوج صفیح نبود.
شما تو بخش اول پاسخت گفتی که
من اصلاح
حق فسخ نداره. اگه نداره دیگه اصلا پس دنبال دلیل برای حق فسخش نگرد.
نه نداره.
بخش
نداره.
اول درست بود. ولی چرا؟ حالا چراش مهمه؟
چرا نداره؟ چون ما
اصلا دلیلش توی صورت مسئله وجود داشته؟
میشه مجدد. چون
یه ذره دقت می‌خواست.
میشه مجدد.
چون
لطف کنید.
به نظر وقت کافی رو داشتم لحاظ عدالت مسابقه که بایستی رعایت بشه، فرصت رو در واقع همینجا به پایان برسونم.
آقا پس بفرمایید که چند امتیاز بهشون بدیم و بعد توضیحات کامل رو لطفا.
از اونجا که در علم حقوق صرف بله یا خیر کمترین میزان امتیاز رو داره و استدلال بیشترین امتیاز رو داره، با حالا مشورت آقای دکتر 5 امتیاز رو دریافت میکنم برای اون بله یا خیر.
بسیار.
از 25 امتیاز. اما قبل از این که من بخوام توضیح بدم که دلیل این که این نمیتونن این کار انجام بدن چه هستش، مفهوم حج رو یه توضیح مختصری بدم. حج وضعیتیه که در اون شخص نمیتونه حقوق خودش رو به تنهایی اجرا بکنه و در این وضعیت نیاز به ولی یا قیم هست. مصادیقش هم در قانون مشخصه، مثل صغیر بودن، مثل جنون، مثل همین سفاهت. سفاهت هم شرایطی هستش که شخص در اون کم خرده و عقل معاش نداره، یک مرزی بین جنون و فرد سالمه که این ما بین این میشه شخص سفیه و نمیتونه که حقوق مالیش رو استیفا بکنه. و از اونجایی که سفیه در قانون مدنی مطابق اصول کلی از شرایط فسخ نکاح خارجه و فقط جنون از مصادیقی هستش که میشه بهش استناد کرد برای فسخ نکاح، در این مورد سفیه جزء مصادیقی نیست که بشه برای فسخ نکاح بهش استناد کرد. و اینکه در امور غیر مالی سفیه کاملا اختیار داره و میتونه که عقد نکاح رو انجام بده.
بسیار. اصلا توی صورت مثلا بود که زوجه یا همسر با وجود حکم قبلی دادگاه مبنی بر حج به علت صفات همسرش مواجه میشه، یعنی اصلا حکم قبلی بر مبنای صفات همسر صادر شده، اینکه دیگه اصلا به نظرم خیلی روشن بود، یعنی جواب توی صورت مسئله بود.
درسته. من عرض بنده اینه که
نقطه درستی رو گرفتن اما جهت
اشتباه رفت. بسیار خوب
توضیح میدم که چرا این اتفاق افتاد. اولش خوشحال شدم.
درود بر شما. یه 5 امتیاز پس گروه دادیاران دریافت کردن. بریم سراغ گروه دوم دیگه، چون دو تا گروه در مرحله قبل که هیچ امتیازی نگرفتن. گروه مجریان عدالت آماده این؟
بله.
بریم برای مسئله گروه دوم. جمشید برای رهایی از جریمه شدن خودروی شخصی خود اقدام به نصب یک پلاک با شماره متفاوت بر روی ماشینش نموده است و از آن در خیابان‌های شهر استفاده می‌کند. حکم جمشید برای رفتارهایی که انجام داده است چیست؟ یه نیم جمله خیلی کوتاه.
خب این رفتار مجرمانه به حساب میاد و خب این بدیهیه که
عنوان جرمشو میدونی؟
عنوان جرمش میشه سوء استفاده.
عنوان جرمش هم در صورت مسئله بود.
یه بار سوال مطرح میکنید بخشم متوجه دقیقاً شد.
جمشید برای رهایی از جریمه شدن خودرو شخصی خود اقدام به نصب یک پلاک با شماره متفاوت بر روی ماشینش نموده و از آن در خیابانی شهر استفاده کرده است.
فرار از دین؟
اصلا دینی وجود نداره، صحبت از دین نیست.
ببینید اینجا خب این عملش کاملا مجرمانه است، ولی این
جرمش چیه؟ عنوان جرمش چیه؟
اینجا که نمیتونیم اصلا بگیم جهل کرده، چون اصلا همچین چیزی نیستش.
خب بنابراین فکر میکنم که گاهی وقتا بهتره به همون قدر متیقن چیزی که میدونیم اکتفا کنیم.
بله.
و من توضیح خواهم داد که قدر متیقن یعنی چی.
آقا بفرمایید.
عرض کنم که درست پاسخ دادید، عمل مجرمانه است، اما عنوان جرم به شکل مستقل در قانون مجازات اسلامی مورد تقنین و جرمنگاری واقع شده. جرم نصب پلاک غیر و استفاده از آن به همین سادگی.
من گفتم تو صورت مثلا بود.
دقیقاً. اما در مورد قدر متیقن، باز چون اصطلاحات حقوقی رو باید برای مردم هم توضیح بدیم، اگر میشنوید این اصطلاح رو گاهی به کار میبرند حقوقدانان که در این نقطه باید به قدر متیقن اکتفا کرد. اکتفا به قدر متیقن یعنی بسنده کردن یا صرفا توجه کردن به آن قسمتی که مورد یقین است، یعنی به موارد مشکوک، مواردی که ممکنه بگیم داخل در اون حکم هست یا خیر، دیگه توجه نمی کنیم. این هم توضیح خیلی ساده برای قدر متیقن.
متشکرم. بریم سراغ گروه ندای عدالت.
آقای دکتر عبیری، من این نکته رو میتونم اضافه کنم؟
بفرمایید.
عنوان مجرمانه که قانونگذار در ماده 720 قانون مجازات مورد جرم انگاری قرار داده یک عنوان هست، نصب پلاک و استفاده از اون یک جرمه و اینطور نیست که بابت این دوتا رفتار دوتا مجازات در نظر گرفته بشه.
بسیار خوب، بریم سراغ گروه ندای عدالت. خیلی فرصت خوبیه. چند امتیاز داره؟ 25 امتیاز داره.
35 امتیاز.
نه، این سوال 25 امتیاز داره. خیلی فرصت خوبیه. بفرمایید که طی یک قرارداد فروشنده یک واحد آپارتمان را که در رهن بانک است به خریدار می‌فروشد و به هیچ عنوان به خریدار این موضوع را اعلام نمی‌کند و با پنهان کردن در رهن بودن آپارتمان معامله انجام می‌شود. بعداً خریدار متوجه شده و از فروشنده تحت عنوان جرم کلاهبرداری شکایت می‌کند. حکم این قضیه چیست؟
خب معامله باطله، یعنی این معامله که انجام شده باطله و جرم محسوب میشه، یعنی جرمه و ایشون اومده یک مالی که در رهن بوده رو فروخته و به جرم فروش مال غیر، نه فروش مال غیر نمیشه.
یعنی الان اصل معامله هم فکر میکنید شما مشکل داره؟
اصل معامله
آپارتمان در رهن بانک
میکنم.
آپارتمان در رهن بانک، من آپارتمانی که در رهن بانک بوده به شما فروختم.
بله.
به شما نگفتم آپارتمان من تو رهن بانک فروختم، بعدن شما متوجه شدی که سند این آپارتمان در رهن بانک. چه اتفاقی افتاده؟ چه خلافی کردم؟ آیا جرم مرتکب شدم یا نه؟
جرم خیر مرتکب نشد.
خب توضیحاتش؟
جرم مرتکب نشد.
حالا معامله چه حکمی داره؟
معامله در واقع یه دقیقه دارم روی موضوع نافذ و غیر نافذ بودنش تمرکز میکنم. یک مشکلی الان این وسط هست، یه قضیه بدید من اینو.
آره یه مشکلی هست، مشکلشو الان اصلا ما مطرح کردیم به خاطر اینکه مشکل داره.
بله مشکل... اولا نه، اولا معاملهش درسته، یعنی نه معامله یه بار دیگه سوالو بگین ببخشید.
آقا معامله درست،
یه بار دیگه سوالو بگین.
آقا فکر کنید من یه آپارتمان رو به شما فروختم. بله. آپارتمانی که من به شما فروختم تحت رهن بانک بوده، درست شد؟ من آپارتمان رو به شما فروختم و به شما اعلام نکردم که آپارتمان در رهن بانک. بعد از اینکه معامله تموم شده بعدن شما متوجه شدی که آپارتمان در رهنه. الان معامله چه حکمی داره؟
معامله باطل نیست ولی غیر نافذه.
آقای مرادی بفرمایید.
خب جرم همونطور که اشاره کردن جرمی واقع نشده و دلیلش هم اینه که تو جرم کلاهبرداری لزوم فعل مثبت مادی شرطه و باید یک عملی در عالم خارج انجام بشه و سکوت در این معامله که نگفتن این در واقع در رهن بانک نمیتونه جرم محسوب بشه و معامله هم باطله.
بسیار.
و امتیازی رو در این مرحله قسمت دوم نمیتونن کسب بکنن، فقط از باب این که گفتن جرم نیست.
آقای منوری چرا
امتیاز؟
از این بابت ما در واقع هر دو گروهی که در واقع به این سوال جواب دادن با ارفاق به هر گروه 10 امتیاز رو به نظر من در واقع بدیم، چون بخش اول پاسخ رو داشتن درست میگفتن که به یک باره بازگشتن و تا نتیجه نهایی معلوم بشه.
خب یعنی گروه ندای عدالت 10 امتیاز، گروه دادیارا گروه اولمون بودن. آره. که 5 امتیاز.
من فقط من باب این که در واقع به جهت اینکه عدالت رعایت بشه فکر میکنم، چون در واقع به نوعی هر سه گروه تلاش خوبی رو انجام دادن و تلاششون تا حدودی با هم مشابه بود، برای هر گروه 10 امتیاز در این مرحله در نظر بگیریم.
بسیار. آقای مرادی بریم سراغ جمع بندی.
بله. خب در این مرحله هر سه گروه 10 امتیاز رو کسب کردن و در نهایت گروه دادیاران موفق شدن که 40 امتیاز رو کسب بکنن.
بله.
گروه مجریان عدالت موفق به کسب 20 امتیاز شدن و در نهایت گروه ندای عدالت هم توانستن 45 امتیاز رو از در مجموع 4 مرحله کسب بکنن.
درود بر شما. پس گروه ندای عدالت با 45 امتیاز برنده مسابقه امروز تبریک میگم بهتون، تشویقشون بکنید لطفا. خیلی متشکرم از شما. تلاش ما اینو بارها آقای دکتر منوری تاکید کردن و بهش اشاره کردن، تلاش ما اینه که دانش حقوقی مردم رو در سطح عموم جامعه افزایش بدیم و ارتقا بدیم. این مسابقه بهانه است، اگر نه خیلی برنده شدن یا بازنده شدن اینجا مطرح نیست. تلاش ما اینه که مسائل مختلف حقوقی مطرح بشه در حوزه‌های مختلف و بتونیم هممون حتی دوستانی که دانش حقوقی دارند و تحصیلات حقوقی دارند، گاهی ممکنه در بعضی از حقوق‌ها اطلاعاتشون خیلی محکم و کامل نباشه. این برنامه بهانه‌ایه برای افزایش دانش حقوقی همه مردم. خیلی متشکرم از هیئت محترم داوران آقای مرادی عزیز، جناب آقای دکتر منوری، از اینکه در این برنامه در کنار ما بودید. اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
نکته نیست جز تشکر از شما و تشکر از حضار محترم که همشون برنده هستند از حیث تلاشی که برای آموزش عمومی حقوق کردن و از همه شنوندگان عزیز که این برنامه رو میشنوند خواهش میکنم که از نقطه نظرات و نقدهای خودشون تیم طراحان، تیم داوران و حتی اعضای شرکت کننده رو بی بهره نگذارن و از طریق کانال‌های ارتباطی که گفته شد با این برنامه در ارتباط باشن.
متشکرم آقای مرادی.
خوشحالم که در این برنامه حضور داشتم. امیدوارم که این برنامه مورد اقبال و پسند مردم واقع بشه. از شرکت کننده هم سپاسگزارم، تلاش خوبی کردن. از عوامل برنامه تهیه کننده محترم و صدا بردار و جناب آقای عبیری بابت اجرای خوبشون تشکر ویژه دارم.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از دوستای خوبم شرکت کننده های عزیزی که امروز هم کنار ما بودین با انرژی و با انگیزه. ما رو از نگاه خودتون، نظر خودتون، انتقاد و پیشنهاد خودتون مطلع بکنید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. سامانه پیام کوتاه ما 301035. حتما اگر موضوع خاصی مد نظرتون هست راجع به برنامه و مسابقه عدلیه مطرح کنید. ضمن اینکه این برنامه رو هم از طریق رادیو گفتگو میتونید بشنوید، هم از طریق نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو. کافیه وارد وبگاه رادیو گفتگو بشید، این نرم افزار رو تلفن همراهتون نصب بکنید. برنامه‌هایی که پخش شده در آرشیو برحال ایران صدا وجود داره، میتونید شنونده باشید. بهترین های زمین، زمان و آسمان برای شما آرزوی ماست. ارادتمند شما حمید عبیری.
دوستان عزیز، حضور شما عزیزان اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:01 است. تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید، آیات نورانی قرآن محمدی در آستانه اذان ظهر به افق تهران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها